سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
بهشت مامان قیزه، نوشته بوسینل ایسا، ترجمه روح الله رحیمی، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، گوینده بهناز جعفری، ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. رقیه بخش 7. روز دوم آگست 1990، من رقیه، بچه‌ای که معلوم نبود پدر و مادرش کیند، صاحب یک خانواده شدم. آن روز داشتم توی خیابان می‌دویدم. گلوله بود که پشت گلوله شلیک می‌شد و هوا را می‌شکافت. دود آسمان را تیره و تار کرده بود و وحشت همه جا سایه انداخته بود. پانوشت: این توصیف‌ها اشاره به اشغال کویت از سوی ارتش صدام در سال 1990 دارد. پایان پانوشت. من دختر بچه‌ای که هنوز 9 سالش تمام نشده بود یا شاید هم 10 سالش، وسط همچین موقعیتی توی خیابان‌ها می‌دویدم. در حقیقت داشتم از دنیای دیوانه افسار گسیخته فرار می‌کردم. پشت سرم گله‌های گوسفند و بزی که از استبل اربابشان فرار کرده بودند می‌دویدند. داشتم وسط خیابان می دویدم که یک ماشین قرمز مدل جیمز جلویم ایستاد. در ماشین باز شد. قیزه را دیدم که پوشیه‌اش را بالا برد و رو به من گفت: دخترم بیا، سوار شو، بدو تا تیر نخورده بهت. با تمام نیرویم سمت ماشین دویدم و سوارش شدم. خودم را در آغوش قیزه انداختم و زدم زیر گریه. تا مرز عربستان یک ریز گریه کردم. آنقدر گریه کردم که خلق قیزه تنگ شد. سرنشینان ماشین چپ و راست ازم سوال می‌کردند. می‌خواستند بدانند من کی هستم، اسمم چیست، کی به دنیا آمدم و از کجا آمدم. سوال‌هایشان اما هیچ فایده‌ای نداشت، چرا که جوابشان را نمی‌دانستم. در طول راه و میان آن همه پیچ و دست‌انداز و جاده‌های خراب، قیزه دستانش را روی دستانم گذاشته بود و می‌فشرد. فکر می‌کرد من دیوانه‌ام و ممکن است به اعضای خانواده‌اش آسیب برسانم. اما ترسش از من باعث نمی شد که من را به امان خدا رها کند. برعکس، می خواست هر طور شده کمکم کند. در همان حال که گریه می کردم و دستانم در دستان قیزه بود، خوابم برد. یکی دو ساعت بعد از خواب بیدار شدم. با تمام وجود آماده بودم زنی را که برای محافظت از خانوادهش دستانم را در دستش گرفته بود و برای آنکه من را از شر گلوله های بیرحم حفظ کند بغلم کرده بود، دوست داشته باشم. همینطور مرد سال خورده ای را که بدون خستگی ماشین قرمز مدل جیمز را میران تا خانوادهش را نجات دهد. غیر از آن دوتا، دیگران هم توی ماشین بودند. هیله که تازه طلاق گرفته بود به همراه دوتا پسرش که مدام داد و بیداد راه می انداختند. یک مرد جوان خوش سیما، علی، و دختر کوچک قیزه نوره که ساکت و خاموش به شیشه ماشین خیره شده بود و با چشمهایش حجم ویرانی و کشتار را برآورد می کرد. همه ایشان را دوست داشتم. خیلی طول نکشید که قیزه را مادر صدا زدم و شوهرش را پدر. دیگر آنها را خانواده خودم به حساب می آوردم. خانواده قیزه در شهر خبر توقف کردند و در یکی از هتل‌های کوچک شهر ساکن شدند. پانوشت خبر یکی از شهرهای نفتخیز و پرجمعیت در شرق عربستان. پایان پانوشت. همه اعضای خانواده هفته‌ها جلوی تلویزیون می‌نشستند و اخبار کویت را دنبال می‌کردند. خرابی زیادی به بار آمده بود و آدم‌های زیادی کشته شده بودند. ترس و وحشت همه جا را پر کرده بود. هیچ کس به من اعتنا نمی کرد. کشور به تاراج رفته بود و وطن ویران شده بود و این میان دلیلی نداشت نگران حال و روز یک بچه سر راهی در جمعشان باشند. ماها گذشت و کسی به وجود من توجهی نداشت تا اینکه شروع کردم به سرویس دادن به اعضای خانواده. تختها را مرتب می کردم، ظرفها را می شستم و رختها را روی بند پهن می کردم. آن وقت بود که متوجه حضورم بین خودشان شدند. کم کم به حضورم عادت کردند. البته من دوست دارم فکر کنم بودنم در جمعشان را دوست داشتند. قیزه اسمم را پرسید. در جواب گفتم من رقیه صدا کنی. جایی که از آن آمده بودم من را به این اسم صدا می زدند. جایی که بچه ها نمی دانند خانوادهشان کیست و پدر مادرشان کیند. قیزه بارها از من پرسید که چه چیزی باعث شد همراه چهارپاها تو خیابانها بدوم. من اما چیزی به یاد نمی آوردم. شوهر قیزه سعی می کرد با مقامات تماس بگیرد و از آنها بپرسد چه کار می توانند برایم انجام دهند. به آنها گفت اگر کسی پیدا شد و سراغ من را گرفت به او خبر بدهند. انگار من جزء اشیای قیمتی گم شده بودم. هیچ کس پیدا نشد و سرآخر تصمیم گرفتند بعد از پایان اشغال کویت من را به بخش مخصوص اطفال سر راهی تحویل دهند. برای همین شب و روز دعا می کردم. خدایا جنگ تموم نشه. خدایا جنگ تموم نشه. 7 ماه بعد کویت آزاد شد. همه خوشحال شدند اما من دلم شکست. به قیزه نگاه کردم و زدم زیر گریه. آنقدر گریه کردم که آب از دماغم آویزان شد. قیزه به من لبخند زد و دلداریم داد. گفت هیچ وقت من را به حال خودم رها نمی کند. آن لحظه بود که حس کردم وطن دارم. وطنی که در دلم آفریده شده بود. دلم را به دریا زدم و قیزه را بغل کردم. بوی پیراهنش مشامم را پر کرد. قیزه دستش را روی شانم گذاشت و آرام من را از بغلش جدا کرد. بعد از من خواست که برایشان غذا درست کنم. رقیه بخش 8. به ایستادن جلوی چارچوب در رضایت ندادند. یک راست آمدند داخل خانه و وارد ساختمان شدند. با کفش‌های کثیفشان روی فرش‌ها پا گذاشتند و با فریادهایشان توی دل زن‌ها را خالی کردند. سر و وضعشان ترس به دل آدم می‌انداخت، مخصوصاً با آن ستاره‌هایی که روی شانه داشتند و هفتیرهایی که به کمر بسته بودند و کفش‌هایی که لایه زخیم خاک رویشان نشسته بود. وارد اتاق شدند و فهاد را از آغوش ما بیرون کشیدند. مراعات اخلاق و رعایت آداب مهمانی برای آنها هیچ معنایی نداشت. برای ما هم. فهاد را نگه داشتند و دستبند به دستش زدند. فهاد بدجوری ترسیده بود. اشک توی چشمهایش جمع شده بود و لبهایش می لرزید. از سر درماندگی به مادر بزرگش نگاه کرد و بعد همراه مردها رفت. هم او و هم مادر بزرگش می دانستند که دیر یا زود سراغش می آیند. مقاومت نکرد. گریه نکرد. مادر بزرگش نمی خواست فهاد مثل بچه ها رفتار کند، اما فهاد هم در آن موقعیت نمی توانست به یک بار مرد شود. با چشم های هراسانش به چشم های مادر بزرگش خیره شد، بلکه دلش آرام شود و قوت قلب پیدا کند. مردها فهاد را سمت ماشین بردند و او را در قفس آهنی پشت ماشین چپاندند. ماشین آژیر کشان راه افتاد و چراغ چشمک زن سرخ و آبیش روشن شد. فهاد دست بند به دست از پشت میله های آهنی به زنها خیره شده بود که گریه و زاری می کردند و به صورتشان چنگ می زدند. گریه نکرد، اما خطوط صورتش شبیه بچه هایی بود که آنها را به زور از آغوش مادرشان جدا می کنند. هیچ وقت در زندگیم از هیچ صحنه‌ای به اندازه دیدن چهره فهاد در آن موقعیت منقلب نشدم. لبهایش به هم چسبیده بود و چانهش می لرزید. هیله و نوره و شهله کنار در ایستاده بودند و گوشه آستینشان را لای دندانهایشان می فشردند تا جلوی انفجار گریهشان را بگیرند. این میان قیزه مثل مجسمه خاموش و بی حرکت ایستاده بود. این بار اثری از صلابت و مبارزه طلبی در چهرهش دیده نمی شد. به نظر می رسید بالاخره تسلیم چرخ گردون شده است. فوری سمت فاطمه و مزاوی دویدم و آنها را به یکی از اتاقهای خانه بردم که به خیابان مشرف نبود. یک ریز گریه می کردند و چپ و راست از من سوال می پرسیدند. همزمان تلاش می کردند دستشان را از دستم رها کنند تا سمت یکی از پنجره های مشرف به خیابان بروند و از آنجا فهاد را صدا کنند و برایش دست تکان دهند. آخر سر آنها را به حال خودشان رها کردم تا با مصیبت پیش آمده رو در رو شوند. کاری که هیچ کدام از ما نتوانسته بودیم انجام دهیم. گریه می کردند و همزمان برای فهاد دست تکان می دادند. فهاد کجا میری؟ کی بر می گردی؟ هیچ چیز به اندازه جواب این دو سوال مهم نبود. چرا فهاد سوار ماشین پلیس شده بود؟ چرا به دستانش دست بند زده بودند؟ چرا وقت سوار شدن به صندلی عقب ماشین و نشستن پشت میله ها سرش را خم کردند و توی ماشین چپاندند؟ اصلاً چرا توی ماشین میله آهنی وجود دارد؟ این آدم‌های شرور که یادگار تنها مرد خانواده را از آغوش مادرانش جدا می‌کردند که بودند؟ فاطمه و مزاوی من را با این سوال‌ها بمباران کرده بودند. سوال‌هایی که قلبم را می‌خراشید و سال‌های باقی مانده عمرم را جلوی چشمم تیره و تار نشان می‌داد. فاطمه، مزاوی، همینجا بمانید. همینجا گریه کنید. قیزه پیر تحمل همچین درد اوریانی را ندارد. بهتر است گوشه پنهان شوید و بگذارید بزرگترها با دردشان آنطور که خودشان مناسب می‌بینند روبرو شوند، به شیوه پیچیده آدم‌های بالغ. وقتی برگشتم دم در، ماشین پلیس رفته بود. خورشید غروب کرده بود و سرخی دلگیر شفق در آسمان اندوه حاکم بر فضا را دوچندان کرده بود. قیزه مثل آدم‌های سرگشته داخل خانه شد تا روی مبل تکیه دهد و با پیری دیر رسش کلنجار برود. چهرهش انگار از شدت اندوه درونش مچاله شده بود. با قدم‌های کند و سنگین سمت مبل گوشه حال رفت. هیله و نوره هم گریه کنان و ناله زنان پشت سرش راه افتادند. مادر، چه خاکی به سرمون بعد بریزیم؟ چی کار باید بکنیم؟ مادر، فهاد رو از دست اونا خلاص کن، اونو به مادرش برگردون. مادر، قلبم داره از جا کنده میشه، به خدا که داره از جا کنده میشه. قیزه روی مبل نشست. نوره جلو رفت و سرش را روی زانوان قیزه قرار داد و دستانش را غرق بوسه کرد. همزمان از مادرش خواهش میکرد که کاری انجام دهد. هیله هم با دست به هرچه دور و برش بود میکوبید و فحش و لعنت نثار سرنوشت میکرد. این میان شهله مثل دیوانه ها می خندید و حرف هایی را زیر لب زمزمه می کرد که نامفهوم بود. اولین بار بود که دیوانگیش را پیش همه جار می زد. قیزه این بار وعده و وعیدی نداد. این بار هیچ نقشه‌ای توی آستینش نداشت. همینطور برخلاف دفعات قبل تلاش نکرد با آسمان ریسمان کردن واقعیت را طور دیگری نشان دهد. به نگاه های کنجکاو همسایه ها که از پشت پرده ماجرا را دنبال می کردند هم اعتنایی نکرد. تنها چیزی که برایش اهمیت داشت لبهای به هم فشرده فهاد و شانه های لرزانش بود. بدنش عاقبت تسلیم دردهایی شده بود که سالها انکارشان کرده بود. خسته تر از آن بود که یک تنه در برابر آنچه پیش آمده بود قد علم کند. دستش رو روی چشمهایش گذاشت و در حالی که به سختی نفس میکشید گفت: هیله مادر، به شوهرت عبدالله زنگ بزن تا از فهاد خبر بگیره. بهش بگو برامون یه وکیل خوب پیدا کنه. فقط مواظب باشه وکیل از فک و فامیل نباشه. نمیخوام قضیه فهاد تو فامیل بپیچه. این را گفت و به پهلوی راستش غلطید و پشتش را به ما کرد. لابود از خودش میپرسید چه اشتباهی مرتکب شده که کار به اینجا رسیده. رقیه بخش 9. مدتی بود فهاد دامن می پوشید، کنار دخترها می رقصید، عروسک بازی می کرد، صورتش را آرایش می کرد و به موهایش روبان قرمز می بست. یک ریز به آدمهای دوروبرش می گفت دلش می خواهد دختر باشد و از آنها می پرسید چرا هیچ کس قبل از تولد نظرش را نپرسید که می خواهد پسر باشد یا دختر. قیزه خونش به جوش آمده بود. وقتی می دید فهاد برای مدتی طولانی به سجده می رود و دستهایش را سمت قبله بالا می برد و از خدا می خواهد او را تبدیل به دختر کند، دنیا جلوی چشمش تیره و تار می شد. بدتر از همه این که شهله به او گفته بود فهاد هر روز صبح جلوی آینه می ایستد، به این امید که خدا دعایش را برآورده کرده. قیزه این را که فهمید خون جلوی چشمایش را گرفت و برای اولین بار با اعصاب جان فهاد افتاد و هرچه فحش و ناسزا بلد بود نثارش کرد. قیزه کنترلش را از دست داده بود و نمی دانست اشتیاق دیوانوار فهاد برای دختر شدن را چطور مهار کند. همه آرزوهایی که برای فهاد یادگار تنها پسرش در سر داشت، همه نقشه‌هایی که برای او تدارک دیده بود، داشت نقش بر آب می‌شد و او نمی‌توانست همچین چیزی را تحمل کند. یک روز قیزه چاقوی آشپزخانه را سمت شهله گرفت و با لحنی تهدیدآمیز گفت: قبل از اینکه پسر علی خودشو با دست خودش اخته کنه، من با همین چاقو سرشو می‌برم. آخه کدوم آدم نادونی همچین دعایی میکنه؟ به خدا قسم سرشو میبرم و این لکه ننگو از دامن خانواده پاک میکنم، حالیش میکنم. به خدا قسم اگه سر عقل نیاد و مثل مردا رفتار نکنه، خودم زنده زنده تو حیات خونه دفنش میکنم. نمیذارم اسم علی رو لکه دار کنه، نمیذارم مثل زنا رفتار کنه. هیچ وقت قیزه رو آنقدر عصبانی ندیده بودم. خطوط صورتش مدام در هم می رفت و چشمهایش از خشم رنگ خون شده بود و تون تون نفس می زد، طوری که صدای خورخور ازش بلند می شد. خاموش گوشه آشپزخانه ایستاده بودم و ماجرا رو دنبال می کردم. با خودم گفتم الان است که قیزه پس بیفتد و بمیرد. جلو رفتم و شانه هایش را مالیدم. مادر بسه، خونسردی تو حفظ کن. قیزه اما من را هل داد و از آشپزخانه بیرون رفت. رفت تا روی مبل دراز بکشد. هنوز چاقو در دستش بود و چپ و راست بد و بیراه می گفت. هیله و نوره و شهله وقتی دیدند قیزه خونش به جوش آمده و هوا پس است، در سکوت و بدون توافق قبلی سعی کردند فهاد را از جلوی چشم مادر بزرگش دور نگه دارند. به او گفتند بهتر است چند روزی جلوی قیزه آفتابی نشود و به قیزه گفتند فهاد از خانه فرار کرده و برنگشته. قیزه دروغ زنها را باور کرد و حتی از شنیدنش آرام شد. گفت بهتر، شاید زندگی تو کوچه و خیابون ازش مرد بسازه. گفت تا وقتی سر عقل نیاید و مثل یک مرد رفتار نکند نمیخواهد او را ببیند. فهاد آن چند روز را در اتاق من سر کرد. اتاقم مناسب ترین مکان برای مخفی شدن فهاد بود. بیشتر وقتش مشغول خوردن آب نبات و نگاه کردن به کارتون بود. گهگاهی او را در گوشه دنج و ساکت اتاق ورانداز می کردم. آن لحظات بیشتر از هر زمان دیگری بی گناه به نظر می رسید. پسرک بیچاره می خواست وارد دنیای سحرانگیز فاطمه و مزاوی شود و دلیلش هم این بود که احساس تنهایی می کرد. همینو بس. علاقه شدیدش به دختر شدن فقط برای این بود که خودش را با دنیای زنانه دور و برش وفق بدهد تا اینطوری کمتر احساس تنهایی غربت کند. اما قیزه اینطور فکر نمی کرد. حتی اگر همچین فکری هم به ذهنش خطور می کرد، به هیچ وجه زیر بارش نمی رفت. در مدتی که فهاد در اتاقم مخفی شده بود، نه به کمدم نزدیک شد و نه به وسایل زنانه هم دست زد. فقط وقتهایی که فاطمه و مزاوی به دیدنش می آمدند این کارها را می کرد. می خواست اینطوری به آنها نشان دهد که با آنها فرقی ندارد. با اینکه بارها به دخترها تذکر دادم که به دیدن فهاد نیایند و با او عروسک بازی نکنند و موقع تماشای تلویزیون کنار او روی تخت دراز نکشند، اما آنها توجهی به حرفهایم نمی کردند و کار خودشان را می کردند. می ترسیدم یک وقت قیزه خبردار شود و بفهمد فهاد جای جدیدی را برای انجام بازیهای دخترانش پیدا کرده. چیزی که برایم عجیب بود این بود که آن ستا فهاد و فاطمه و مزاوی هر وقت با هم یک جا جمع می شدند از هیچ چیز نمی ترسیدند. کاری از من ساخته نبود. من چیزی بیشتر از یک دختر خوانده سیاه پوست نبودم. دختری که بیشتر وقتش را در آشپزخانه و میان ظرفهای نشسته می گذراند. خانه را رفت و روب می کرد و داستانهای عجیب و غریبی را سرهم می کرد که هیچ کس آنها را باور نمی کرد. من که بودم که به یک پسر بچه بگویم حق ندارد در اتاقم بازی کند. این وضع 2 هفته ادامه پیدا کرد تا آنکه یک روز قیزه دم در اتاقم ایستاده بود. چاقو توی دستش بود و از چشمهایش آتش می بارید. نمی دانم چطوری فهمیده بود که فهاد در اتاق من است. فهاد که به لبانش رژ لب مالیده بود تا چشمش به قیزه افتاد سمت من دوید و پشت سرم قایم شد. دست باچه شدم و سعی کردم علت همدستیم با زنها و شورشم علیه قیزه را برایش توضیح دهم. اما قیزه به من فرصت نداد و جایگاه واقعیم میان اعضای خانواده را به من یادآوری کرد.
طول سگ، بی سر و پا، حرومزاده. میبایست میذاشتم تو خیابونا همراه حیوانا میدویدی و تلف میشدی. دختری سر راهی.
فهاد دوید و از اتاق بیرون رفت. زنها دور قیزه جمع شدند و او را به روح علی قسم دادند که به فهاد کاری نداشته باشد. چیزهای دیگری هم اتفاق افتاد اما من حواسم به آنها نبود. در گذشته های دور سیر می کردم. به اصل و ریشه هم برگشته بودم. به روز 2 آگوست 1990. روزی که از پرورشگاه فرار کردم و توی خیابانها همراه چهارپاها وسط باران گلوله می دویدم.
این داستان ادامه دارد.